استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، روز همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد و برنامه خبری نیمه روز استدیوی پیک خوش آمدید. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی برنامه را هم طاهر روشان پیش میبرد در این 60 دقیقه. وزیر خارجه حکومت طالبان گفته که منجمد شدن دارایی‌های افغانستان باعث تقویت روحیه جنگجویان داعش شده.
اکثر حکومت فشارها زیاد میشه از خارج و از این فشارها داعش مورال میگیره.
آیا واقعا چنین است؟ گفتگو کرده ایم با یکی از آگاهان سیاسی.
از دیر زمان این مسئله تثبیت شده که یکی از عوامل نامنی ها و یکی از عوامل اصلی جنگ در افغانستان مسئله اقتصادی است.
جام جهانی 20 اوره کرکت امروز آغاز می شود. افغانستان هم در این بازی حضور دارد.
تیم کرکت رفتن بخیر به جام جهانی رفتن. ان شاء الله خاص خدا باشه بخیر دستپر بر بگردن.
مسئولان رسانه ها در بادغیس می گویند که با روی کار آمدن طالبان رسانه هایشان به تریبیون برای تبلیغ علوم دینی مبدل شده.
فقط از صبح تا شام نعت شریف، تلاوت و تبلیغ، موضوعات دینی نشر و پخش میکنین.
در نیمه دوم برنامه کاروان زهر نشر خواهد شد. دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. پیش از همه در خبرهای افغانستان و جهان همراه سلطان محمد سرور باشید.
ملل متحد از تداوی 10,000 سفل در افغانستان خبر می دهد. طالبان می گویند گروه داعش کدام مرکز در افغانستان ندارد. انجینیر احمدشاه احمدزئی صدر اعظم سابق افغانستان وفات کرد و هند در نظر دارد که نشست را برای بحث درباره افغانستان برگزار کند. مشروع اخبار. یونیسف یا صندوق ملل متحد برای اطفال میگوید 39,000 طفل کمتر از 5 سال را در افغانستان از سوی تغذیه شدید تداوی کرده است. این اداره در توییت امروز خود افزود که در ماهای آگوست و سپتامبر گذشته به 237,000 نفر آب آشامیدنی صحی نیز فراهم کرده است. یونیسف قبل از این از خطر سقوط سیستم خدمات صحی در افغانستان هشدار داده، گفته بود که سوی تغذیه زندگی تقریبا 1,000,000 طفل را تهدید میکند. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید گروه داعش کدام مرکزی در افغانستان ندارد، ولی برخی جهتها به گفته وی برای این گروه تبلیغات میکنند. امیرخان متقی این سخن را در مصاحبه با آژانس خبررسانی اناتولی ترکیه که دیروز نشر شد گفته است.
در افغانستان کدام مرکزی ندارد. البته تبلیغات برش میشه که حکومت فعلی افغانستان کمزور معرفی شود. سر حکومت فشارها زیاد میشه از خارج و از این فشارها داعش مورال میگیره.
گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت یک سلسله حملات مرگبار در افغانستان را به دوش گرفته است. حملات اخیر داعش بر مساجد شیعیان در قندهار و قندوز ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. انجینیر احمدشاه احمدزئی صدر اعظم سابق افغانستان امروز به عمر 77 سالگی وفات کرد. موسی احمدزئی پسر وی در صحبت با رادیو آزادی خبر وفات پدر خود را تایید کرد.
بله، این نصب احمدشاه احمدزئی با تاسف امروز حوالی صبح بود که روح خود را به تخت سپرد. انا لله و انا الیه راجعون. بیمار بود، زیر تداوی بود.
احمدشاه احمدزئی که بعد از تحصیلات در آمریکا و تدریس در عربستان سعودی در مبارزه علیه قشون اتحاد شوروی سابق در افغانستان سهم گرفت، یکی از چهره‌های مطرح سیاسی در سال‌های 1990 بود. انجینیر احمدشاه از اهالی کابل بود و در زمان حکومت عبوری مجاهدین صدر اعظم این حکومت و وزیر داخله بود. وی در اوایل معاون جمعیت اسلامی به رهبری رئیس جمهور سابق برهان الدین ربانی بود و سپس به اتحاد اسلامی تحت رهبری عبدالرب رسول سیاف پیوست. 5 نفر در اثر سقوط یک موتر در ولسوالی نجراب کاپیسا جان باختند. شاهدان عینی و برخی منابع منطقه بر رادیو آزادی گفتند که این موتر نو فیلدر در دره غوث منطقه شیخان واژگون شده است. منابع امنی افزودند که در این واقعه که دیروز رخ داده یک نفر زخمی هم شده است. هند در نظر دارد که نشست را برای بحث درباره وضعیت افغانستان و جلوگیری از بحران بشری در این کشور ماه آینده برگزار کند. در این نشست که به رهبری اجیت دووال مشاور امنیت ملی هند برگزار خواهد شد، از مشاوران امنیت ملی پاکستان، روسیه، چین، ایران، تاجیکستان و ازبکستان دعوت شده که در آن اشتراک کنند. به گفته مقامات هندی، در این نشست درباره نیاز برای رعایت حقوق بشر توسط طالبان در افغانستان نیز بحث خواهد شد. در همین حال قرار است که روسیه نشست را درباره افغانستان چهارشنبه این هفته در مسکو میزبانی کند. طالبان گفتند که یک هیئتشان به ریاست عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزراء در نشست مسکو اشتراک میکند. رای دهندگان در مقدونیه شمالی امروز در انتخابات محلی اشتراک می کنند. این انتخابات برای حزب حاکم سوسیال دموکرات صدر اعظم زوران زاییف اولین آزمون پس از انتخابات پارلمانی به حساب می آید. حزب اتحادیه سوسیال دموکرات مقدونیه در انتخابات پارلمانی در ماه جولای سال 2020 با تفاوت اندک برنده شد. شمار رای دهندگان در مقدونیه شمالی به حدود 1,800,000 تن می رسد. آنها برای انتخاب مقامهای محلی 80 شاروالی رای می دهند. در مجموع بیش از 11,000 نفر در انتخابات محلی این کشور نامزد هستند. و یک سفینه فضایی حامل یک فضانورد و دو فیلمساز روسی در قزاقستان فرود آمد و سفر 12 روزه آنها به ایستگاه فضایی بین المللی پایان یافت. اداره فضایی روسیه گفته که این سفینه امروز به زمین نشست. یولیا پریسیل، هنرپیشه مشهور روسی، و کلیم شپینکو، دایرکتر فیلم که جایزه گرفته، همراه با اولیگ نوویتسکی، فضانورد روسی، در 5 اکتبر به ایستگاه فضایی بین المللی رفته بودند. پایان اخبار.
خوش آمدید شنونده عزیز. باز هم اینجا رادیو آزادی است. 1:07 دقیقه با وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. امور فنی را هم طاهر روشان پیش میبرد. بپردازیم به گزارش ها. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که تحریم ها و فشارهای جهانی بر افغانستان باعث تقویت روحیه گروه دولت اسلامی معروف به داعش شده. امیرخان متقی بان که درباره این فشارها وضاحت نمیدهد، اما منجمدسازی دارایی های بانکی افغانستان و بر رسمیت نشناختن حکومت طالبان از سوی جهان را تجاوز بر حقوق افغان ها می داند. از سوی دیگر جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا می گوید شمار از سرپرست وزیران طالبان در فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارند و آنان نمی توانند که حکومت طالبان را بر رسمیت بشناسند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک مقام بلندپایه طالبان تأیید میکند که فشارهای زیاد جهانی و تحریمها بر حکومتشان تأثیر بدی گذاشته و روحیه داعش را تقویت کرده است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان این گونه برخورد جهان با افغانستان را نقض حقوق افغانان میداند. آقای متقی در گفتگوی با خبرگزاری اناتولی ترکیه به حملات اخیر داعش در افغانستان اشاره کرده و گفته که این گروه فاقد قدرت نظامی است، اما تلاش می شود که دولت کنونی برای ضعیف نشان داده شود.
در افغانستان کدام مرکزی نداره. البته تبلیغات برش می شود که حکومت فعلی افغانستان کمزور معرفی شود، سر حکومت فشارها زیاد می شود از خارج و از این فشارها داعش مورال می گیره، از او حوصله می گیره. تعذیراتی که سر افغانستان هست اینمی به رسمیت نشناختن حکومت نو افغانستان که هست، یه هرچی که هست یه به داعش یک حوصله افزایی میده.
آقای متقی در حال این اظهارات را مطرح میکند که گروه داعش پس از تسلط طالبان بر افغانستان در ولایت های کابل، پروان، ننگرهار، کندوز و کندهار حملاتی را انجام داده که در نتیجه صدها غیر نظامی کشته و یا زخمی شدند. در حمله به میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل به تاریخ 3 سنبله که مسئولیت آن را داعش به عهده گرفت، 13 سرباز آمریکایی نیز کشته شدند. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به روز چهارشنبه گذشته گفته که گروه داعش در حال انتقال افراد با تجربه عملیاتیش از سوریه و عراق به افغانستان است، اما طالبان این موضوع را رد کرده است. سرپرست وزارت خارجه طالبان در پاسخ به این پرسش که این گروه برای ادامه کار حکومتش از چه منابع بودجه تأمین خواهد کرد، میگوید که در این بخش خواستار کمک جامعه جهانی و آزادسازی پشتیبانی بانکی افغانستان از سوی آمریکا است. امیرخان متقی خواهان روابط نیک با جهان است، اما شاکی است که کشورهای زیادی هنوز هم حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند. اما به نظر می رسد که فاصله زیادی تا به رسمیت شناختن حکومت طالبان وجود دارد و برای این کار به اقدامات بیشتر نیاز است. به تازگی جوزف بوریل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که شماری از سرپرست وزیران طالبان در فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل قرار دارند و آنان نمی تواند که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند. آقای بوریل به تلویزیون CNN گفت که آنان در حال حاضر به افغانان کمک میکنند، نه با حکومت افغانستان.
ما حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسیم، اما نمیتونیم که افغانها را فراموش کنیم. این کمک ها از طریق اداره های سازمان ملل که در افغانستان کار میکنند انجام میشود. در حال حاضر سازمان های غیر دولتی زیادی در افغانستان کار میکنند و ما تا به حال کمک های زیادی به مردم رسانیدیم.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا وضعیت اجتماعی در افغانستان را نگران کننده میداند و میافزاید امریکا و جامعه جهانی باید با هم کار کنند تا از سقوط اقتصادی و اجتماعی افغانستان جلوگیری شود. حکومت به رهبری طالبان هم نگران وضعیت اقتصادی و اجتماعی افغانستان است و برای جلوگیری از این بحران تلاش‌هایش را آغاز کرده تا برای روابط نیک با جامعه جهانی دروازه‌های بسته را باز کند. اما طالبان برای این کار باید شرایطی را بپذیرند که جامعه جهانی مطرح کرده است. احترام به حقوق بشری، حق کار و تحصیل زنان و دختران، ایجاد یک حکومتی همشمول و قطع رابطه با گروه‌های تروریستی از خواسته‌های آشکار جهان از طالبان است. طالبان میگوید که به تعهدات خود پابند است، اما اجازه نمی‌دهد که کسی در امور داخلی افغانستان مداخله کند. با این وجود این گروه وضاحت نمی‌دهد که هدفش از مداخله در امور داخلی چیست و آیا شرایط مطرح شده از سوی جامعه جهانی مداخله در امور داخلی افغانستان است یا نه؟
اظهارات طالبان در مورد تقویت روحیه گروه داعش با افزایش تحریم‌ها و فشارهای جهانی، حدود 10 میلیارد دلار در امریکا در حال حاضر از داروی افغانستان منجمد است. از جانب دیگر مقام‌های اروپایی از جمله جوزف بوریل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگویند که آنها 5 شرط را به شمول رعایت حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان برای طالبان پیشکش کردند و خواستشان همین است تا به این حقوق مردم البته حرمت گذاشته شود. پرسش در اینجا مطرح می شود که خواست طالبان برای دستیابی به دارایی ها تا چه حد به جا و منصفانه است. در همین مورد گفتگو کردم با شفیق امین استاد پوهنتون کابل. نخست پرسیدم که مکلفیت اصلی در قبال این دارایی ها به کی ها برمی گردد.
من فکر می کنم که اصلا طرف ایالات متحده آمریکا از این مسئله می خواهد به عنوان یک ابزار فشار استفاده بکنه. به باور ما ایالات متحده آمریکا باید مشروعیت استفاده از این ابزار را در نظر داشته باشه و در ضمن آن خواسته های ملت افغانستان را هم که از این بابت خیلی رنج میبرند در نظر داشته باشه.
آیا در واقع آقای امین منجمد ساختن پول ها آنچه وزیر خارجه حکومت طالبان گفته باعث تقویت روحیه جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان شده؟
بدون شک که استفاده از این ابزار اقتصادی و اعمال فشار از این گذر مشکلات زیاد را در جامعه افغانستان خلق میکنه. این دارایی ها که در حقیقت ملکیت مشترک دولت و ملت افغانستان است، اگر منجمد شود مشکلات امنیتی هم در افغانستان خلق میکنه. ما از دیر زمان این مسئله تثبیت شده که یکی از عوامل ناامنی ها و یکی از عوامل اصلی جنگ در افغانستان مسئله اقتصادی است. اگر این تحریم ها و منجمه ساختن ایدارایی ها دوام پیدا بکنه بدون شک که مشکلات اقتصادی را خلق میکنه و پدیده مهاجرت را خلق میکنه که پدیده مهاجرت خودش از لحاظ اقتصادی و از لحاظ اجتماعی و از لحاظ امنیتی و کشورهای بیرونی و در کل برای جامعه جهانی و مشخصا برای غرب مشکلات را خلق کرده میتونه.
و در نهایت چی پیش بینی میشه که درخواست طالبان برای غیر منجمدسازی دارایی های افغانستان تا چه حد پذیرفتنی است؟
من فکر میکنم که این دارایی ها ملکیت مشترک دولت و ملت افغانستان است و البته حق مسلم ملت و دولت افغانستان است. هیچ کس هم به شمول ایالات متحده آمریکا حق نداره که از این مسئله به عنوان یک ابزار فشار استفاده بکنه. برعکس، جامعه جهانی در کل و مشخصا ایالات متحده آمریکا مسئولیت اخلاقی هم داره که در این شرایط ناگوار اقتصادی با مردم افغانستان همکاری داشته باشه. من فکر میکنم که اگر دوام بکنه این وضعیت، مردم افغانستان ناچارن عکس العمل خود نشان داد و بعض از کشورهای منطقه هم فکر میکنم با اینا همسو هستن و این خواستر مشروع جلوه خواهد داد که در اون صورت در کل بر حقانیت این بحث می افزاید که چنین تحریم ها نباید علیه ملت و دولت افغانستان وضع شود.
شفیق امین استاد پوهنتون کابل با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
حالا 1:16 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز در جریان هستین که امروز مرحله نخست جام جهانی بازی های 20 اوره کرکت آغاز می شود و افغانستان هم در این رقابت ها حضور دارد. تا لحظات بعد برایتان خواهیم گفت، اما پیش از آن رویدادهای اقتصادی.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی سفر مقام‌های نظاره را به ازبکستان پردستاورد کنده است. در خبرنامه این وزارت آمده است که در این سفر تفاهم‌نامه‌ای هم در زمینه فراهم‌سازی سهولت‌ها در حمل و نقل زمینی و هوایی نیز انجام شده است. بر بنیاد این خبرنامه، حمیدالله خونزاده سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی و کارکنان تکنیکی وزارت یاد شده در همراهی با عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس الوزرای حکومت طالبان روز شنبه به ازبکستان سفر کردند. رهبر این هیئت را عبدالسلام حنفی بر دوش داشت. در خبرنامه این وزارت آمده است که گسترش لین برق میدان هوایی مزار شریف توسط ازبکستان، همکاری در خدمات ترافیک هوایی، ایمنی پروازها، هواشناسی و فراهمسازی تجهیزات فنی از موضوعات هم که در بخش کمک‌ها برای حریم هوایی در این تفاهم نامه گنجانیده شده است. افزون بر این، در این دیدار دو طرف تصمیم گرفتند تا یک تیم 80 نفره افغان از سوی ازبکستان آموزش داده شوند تا در آینده بتوانند در پیشبرد امورات میدان هوایی خود کفا شوند. در این خبرنامه همچنین از آغاز پروژه های شرکت هوایی کامیر بین افغانستان و ازبکستان نیز یادآوری شده است. دیدار رئیس ریاست زراعت ولایت بلخ با برخی از موسسه های همکار در بخش زراعت. در خبرنامه‌ای که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان نشر کرده گفته است، مولوی خالد رئیس زراعت ولایت بلخ برای هماهنگی بیشتر در کارها با شماری سکتورها و موسسات دیدار کرده است. در این دیدار، نماینده های موسسات و سکتورهای یاد شده همکار ضمن ارائه پلان‌های تطبیق شده و آینده‌شان از ریاست زراعت ولایت بلخ در زمینه‌های مختلف درخواست همکاری کردند. با گفته وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، مولوی خالد به عنوان رئیس زراعت ولایت بلخ وعده هر گونه همکاری با این موسسات و سکتورهای همکار در بخش زراعت را داده است. و حال هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در سرای شاهزاده کابل: یک دلار آمریکایی 89 افغانی و 50 پول، یک یورو 102 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 120 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 40 پول، یک درهم امارات 23 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 500 افغانی.
رویدادهای اقتصادی از رادیو آزادی 1:19 به وقت افغانستان شد. امروز مرحله نخست جام جهانی بازی های 20 اوره کرکت آغاز می شود. این بازی در عمان به میزبانی رسمی هندوستان راه اندازی می شود. در این رقابت های جام بیست اوورای کرکت 16 تیم شرکت دارند و افغانستان هم جزء از رقابت کننده هاست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آغاز بازی های جام جهانی بیست اوورای کرکت پس از یک سال تاخیر. مرحله نخستین بازی ها با میزبانی هندوستان در عمان و مرحله دوم آن در امارات متحده عربی برگزار می شود. انتظار می رفت این بازی بزرگ جهانی در سال 2020 میلادی انجام شود، اما شیوه ویروس کرونا اجازه آن را نداد. نخستین رقابت این بازی برای یک شنبه به وقت محلی ساعت 2:30 دقیقه در استادیوم امارات کشور عمان آغاز می شود. در بازی نخست تیم های عمان و پاپیا نیوگینی و در بازی دوم که از طرف شب برگزار می شود تیم های بنگلادش و اسکاتلند در برابر هم قرار می گیرند. در مرحله نخست بازی 8 تیم با هم رقابت می کنند که 4 تیم آن به مرحله بعدی را خواهند یافت. افغانستان از قبل به مرحله نخست این بازی ها را یافته است و در گروه بی با تیم های هندوستان، پاکستان، نیوزیلند و با دو برنده مرحله نخست رقابت خواهند کرد. کرکت بورد افغانستان می گوید که تیم ملی برای شرکت در این رقابت ها تمرینات زیادی را انجام داده است و امیدوار است که بازیکنان دستاورد خوبی داشته باشند. فرید خوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
افغانستان کرکت ملی تیم کرکت افغانستان برای شرکت در رقابت های جام جهانی بیستاوره تمرینات زیاد انجام دادن. این تمرینات را در کابل و بعدا در قطر انجام دادن و حالا تیم ما به امارات متحده عربی رسیده است.
متحده عربی امارات رسیده ده.
افغانستان در بازی نخست خود در مرحله اول در برابر یک تیم کوچک در 25 اکتبر در شارجه بازی می کند و بعدا در 29 اکتبر در برابر پاکستان به میدان خواهد رفت. در همین حال علاقمندان کرکت آرزو دارند که بازیکنان افغان در این بازی دستاورد خوب داشته باشند. منصور و فریدون دو تن از علاقمندان کرکت:
تیم کرکت رفتن بخیر به جام جهانی رفتن، ان شاء الله خواست خدا باشه بخیر دستپر برگردن و یک دستاورد خوب بر افغانستان بیارن. ان شاء الله پاکستان هم شکست بدن، دیگر مملکت های دیگر هم شکست بدن، خوش میشیم.
امیدوار هستیم که تیم افغانستان دست پر با افغانستان برگرده و تیم های دیگر شکست بده و نام افغانستان در سطح جهان بلند کنه.
مرحله اصلی جام جهانی بیست اوورای کرکت میان 12 تیم در دو گروه انجام می شود. در گروه نخست استرالیا، انگلند، آفریقای جنوبی و ایست اندیز و دو تیم برنده گروه الف مرحله نخست بازی خواهند کرد. همچنان در این رقابت ها در گروه دیگر افغانستان، پاکستان، هندوستان، نیوزیلند و دو برنده گروه بی برای پیش گرفتن از هم دیگر سفارایی خواهند کرد. جام جهانی بیست اوورای کرکت برای اولین بار در سال 2007 انجام شد که با پیروزی هندوستان پایان یافت. بعد جام این بازی ها را در سال 2009 پاکستان، در سال 2010 انگلند، در سال 2012 ویست اندیز، در سال 2014 سریلانکا و در سال 2016 میلادی باز هم ویست اندیز به دست آورد.
آغاز جام جهانی کرکت که به صورت مشترک از سوی امارات متحده عربی و عمان میزبانی می شود. افغانستان هم در این جام جهانی حضور دارد و در شش عقرب که دوشنبه آینده است به میدان خواهد رفت، اما حریفش تا هنوز مشخص نشده. بر اساس برخی پیش بینی ها شاید حریف افغانستان بنگلادش شود. در این دوره رقابت ها کرکت بازان افغان با بیرق سه رنگ افغانستان حضور می یابند. بیشتر در این گزارش از مهناز نوری.
امارات متحده عربی و عمان به صورت مشترک جام جهانی بیست اوورای کرکت را میزبانی می کنند. در نخستین بازی این جام تیم های عمان و پاپوا نیوگینی ساعت 2:30 پس از چاشت امروز به وقت کابل با هم به میدان می روند. افغانستان با بیرق پیشین در این رقابت ها حضور دارد. محمد نبی کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان گفته که ورزشکاران افغان بدون در نظر داشت وضعیت سیاسی در کشورشان در جام جهانی بیست اوورای کرکت اشتراک می کنند. نبی گفته که تیم کرکت افغانستان فوق دست و برای بازی ها در 1.5 ماه گذشته آمادگی گرفته. تیم کرکت افغانستان از کابل نخست به قطر رفت و سپس وارد امارات متحده عربی شد. کاپیتان محمد نبی میگوید که اندکی با مشکل ویزا در قطر روبرو شدند و به همان خاطر زودتر به امارات متحده عربی نرسیدند. به گفته او در جریان بیش از یک هفته مشغول تمرین در قطر بودند. محمد نبی افزوده که تیم افغانستان به شیوه تهاجمی بازی خواهد کرد و هیچ تغییر در روش بازی را به اجرا نمیگذارد. به گفته زینبی خیلی برایش هیجان آور است که برای نخستین بار به عنوان کاپیتان تیم ملی افغانستان در رقابت‌های جهانی حضور می‌یابد. پیش از نبی راشد خان کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان بود. اکنون 15 تن به شمول راشد خان در رقابت‌های 20 آوره کرکت از افغانستان نمایندگی خواهند کرد. نخستین بازی تیم افغانستان دوشنبه هفته آینده است، اما هنوز معلوم نیست که با کدام تیم به میدان خواهد رفت. بر اساس برخی پیش‌بینی‌ها ممکن بنگلادش حریف کرکت بازان افغان باشد. بازی دوم افغانستان به تاریخ 29 اکتبر یعنی جمعه هفته آینده با پاکستان خواهد بود. افغانستان در جام‌های جهانی 5 آوره درخشش خوبی نداشته، اما در جام‌های 20 آوره به خوبی درخشیده. تنها در سال‌های 2018 و 2019 کرکت بازان افغان توانستند در 12 بازی برنده شوند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
یک و 25 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، در نیمه دومی این ساعت برنامه کاروان زهر را برایتان داریم و سرخط خبرها هم تا لحظات بعد. اما پیش از اینها، مسئولان رسانه‌ها در بادغیس میگویند که با روی کار آمدن طالبان، رسانه‌هایشان به تریبیون برای تبلیغ علوم دینی مبدل شده و آنها اجازه تولید برنامه را ندارند. شمار زیاد از کارمندان رسانه‌ها در بادغیس بیکار شدند و برخی ها هم به کارهای شاقه روی آوردند. همزمان مسئولان فرهنگی طالبان در بادغیس میگویند که پخش موسیقی در رسانه‌ها ممنوع است. گزارش در این مورد.
با روی کار آمدن طالبان بیشتر وقتها از رادیو صدای بادغیس صدای تلاوت قرآن شنیده می شود و از تولید برنامه انتقادی، خبری و تفریحی به دلیل ممانعت طالبان خبری نیست. عبدالرزاق صدیقی صاحب امتیاز و مدیر مسئول این رادیو شمار کارکنان خود را از 8 به 1 تن کاهش داده و خودش نیز مجبور شده که به کارهای شاقه و ساختمانی رو بیاورد.
تنها رادیو روشنه و فقط از صبح تا شام نعت شریف، تلاوت و تبلیغ موضوعات دینی نشر و پخش میکنیم و من خودم مجبور شدم که فعلا کار شاقه و یا هم کارگری را انجام بدم و اگر اوضاع همچنان ادامه داشته باشه، بیکاری و بی‌برنامگی باشه، بی‌سوادی باشه، در آینده نزدیک من این شبکه را مسدود خواهیم کرد.
در شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس 1 تلویزیون و 5 دستگاه رادیوی خصوصی فعالیت دارند. اما حالا این رسانه‌ها به تریبیون تبلیغ شریعت اسلامی مبدل شدند و ده‌ها کارمند رسانه به شمول ناصر امانی بیکار شده و در وضعیت بد اقتصادی به سر می‌برند.
من ایسا خبرنگار، من ایسا گزارشگر کسی که 4 سال در این رشته با درس خواندم، امروز بیکار ماندم، از مصارف خانه، از زندگی و از همه چیز عاجزم و رسانه ها همه بالت بی سرنوشتی به سر میبرم. من که من ایسا خبرنگار، گزارشگر یا مجری برنامه یا گرداننده اینا بودم، با ما ضرورتی ندارن چون اونا درآمدی ندارن که ما را استخدام بکنه.
خبرنگاران و مدیران رسانه‌ها مدعی‌اند که مسئولان فرهنگی طالبان در بادغیس برایشان تذکر دادند که برنامه‌های اجتماعی، سیاسی و انتقادیشان را تعطیل کنند. همچنین به زنان اجازه کار داده نشود و حتی صدای زنان نیز نباید پخش شود. جنید الله اشکانی، یک از ساکنان بادغیس، از اینکه مشکلات مردم در رسانه‌های محلی در دوران حاکمیت طالبان بازتاب داده نمی‌شود، نگران است.
برنامه های دلچسبی مانند برنامه آگاهی دهی، برنامه های حقوقی و این مسائل ارداشت که با مورد علاقه‌مندی های بسیار زیاد از مردم قرار می گرفتند و دقیقا پشت برنامه ها و مذکرده های سیاسی و دقیقا پشت برنامه ها مادی قامده.
مولوی باز محمد سروری، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان برای بادغیس، میگوید که باید محتوای رسانه ها بر اساس شریعت اسلامی باشد.
اوس امارات اسلامی ټول رسنه ای تکاغه شخصی او غیر شخصی شهره په افغانستان کې وغوت اجازه ورکړه ده د ټول نشرات او خسیواده اهنګو اوس روزو څخه چې تاسو ترې څو وخت پرې چې د امارات تخواس رسمي خبره کیږي تر هغه وخت تاسو اهنګو نه نشر کوي او سیواده دې څخه نور د ټول شانه اجازه ده کوم شان چې د اسلام په ګټه وي او د اسلام سره مخالفت نه ولري دوه شان اجازه ده.
حدود 2 ماه از روی کار آمدن طالبان بر افغانستان می‌گذرد و بر اساس آخرین گزارش کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان 70% فعالیت رسانه‌های این کشور متوقف شده. توقف نشرات این رسانه‌ها عوامل مختلف دارد. در کنار محدودیت‌های وضع شده، نبود منابع عایداتی و درآمد پول سبب یک دیگر از عوامل آن است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar